بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون مؤمنا در خطرات مصرف دخانیات و مواد افیونی و قرص‌های روان برگردانه. دخانیات مثل سیگار، پیپ، چپق، قلیون، چند تا نقطه رسیم. مواد افیونی مثل دود تریاک، هروئین، کراک، شیشه، بنگ، چرز، حشیش، ماریجوانا. چند تا نقطه بزن. علیکم السلام. قرص های روان برگردان مانند اوکستازی همون اوکستازی بنویسین اول علمی شم اوکستازی اکس نه مخففش دولفین آبی نارنجی. چند تا نقطه بزن. بله اینا اسمایش که تو بازاره. با چند تا نقطه بزن. باید دانست از این دخانیات و مواد افیونی و قرص‌های روان برگردان بیش از 4000 نوع سم وارد بدن می شود و بیش از 35 نوع سرطان می آورد. حال گوییم مثلا شخصی که سیگاری هست بایستی از عوارضی که سیگار بر روی بدن میگذارد آگاهی داشته باشد، زیرا دود سیگار حداقل حاوی 3 ماده خطرناک است: 1 تار یعنی قیر، 2 نیکوتین، 3 مونوکسید کربن. یعنی CO. اما اولی که تاره، که قیره، این ماده به صورت ماده‌ای چسبنده در ریه رسوب می کند و باعث تحریک و التهاب ریه می شود. لذا آسم و برونشیت و آمفیزم و سرطان ریه می آورد. چهار بیماری گفتیم ما در تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکا. یعنی حتی اگر پدرش یا مادرش بکشه، این آسیباش بیشتر در این بچه‌ای که کنارش، از دختر و پسر. همچنین ترکیبات شیمیایی سمی موجود در تار جذب گردش خون شده و از طریق کلیه ها تصفیه شده و به صورت ادرار ترشح می شود و از بدن خارج می گردد. وجود ماده تار در ادرار که ماده تحریک کننده هست، باعث سرطان مثانه می شود. یعنی کیسه ای که توش ادرار جمع میشه قبل از دوتا اسفنکترها. اما دومی که گفتیم نیکوتین. نیکوتین ماده اعتیاد آوری هست که بر روی سیستم عصبی عمل کرده و باعث افزایش ضربان قلب و ناهنجاری هایی در ریتم قلب می گردد، یعنی بیماری آریتمی قلب می آورد. یعنی بیماری آریتمی قلب می آورد. اون سومی که مونوکسید کربن بود، این ماده از دود سیگار جذب خون شده و باعث کاهش توانایی گلوبول های قرمز خون برای حمل اکسیژن می شود، زیرا مقدار چسبندگی گاز CO یا مونوکسید کربن به گلوبول قرمز خون، به سلول های قرمز خون، گویچه های قرمز خون شصت برابر بیشتر از چسبندگی اکسیژن به گویچه های قرمز خون است. گلوبول های قرمز خون میگن گویچه های قرمز خون تو بحث آسیب شناسی و تو بحث خون شناسی، و در تخصصی و فوق تخصصی ریه میگن چسبندگی مونوکسید کربن 60 برابر چی همون بیشتر از چسبندگی اکسیژنه. لذا مؤمنات این حباب چای هوای ریه به جای اینکه اکسیژن وصل بشه مؤمنات چی مونوکسید کربن وصل میشه. یه بیماری خاموش هم است، کم کم لمس کسل میشی خیال میکنی خوابت میاد و حال اینکه داری خفه میشی خودت هم نمیفهمی. مثل اینایی که گاز کرسی میگیره توشون مؤمنا صبح پا میشن مردن، یا لوله بخاریشون مثلا در میره پناه بر خدا. اینم یه بیماری خاموش خطرناک. اینا هم حاشیه زدیم دیگه، بقیهش هم حاشیه زدیم، حالا دنبالش میمیسیم مؤمنا. وقتی اکسیژن به مقدار بسیار کم دریافت شد، سبب می شود که این مونوکسید کربن گاز CO ایجاد انسداد عروق قلبی که نتیجه آن سکته قلبی هست می گردد. سکته رو زده خودش هم نمیدونه، مثل اینکه خفگی اومده خودش هم نمیدونه. اینا از مصادیق جهل مرکبه، هم جهل به موضوع هم جهل به حکمه. جهل به موضوع، نمیدونه این دوتا عامل فساده، زایعش میکنه، عمرش کوتاه میکنه، بیمارش میکنه، نمیدونه. هم جهل به حکمه، جاهل به حکم به جهل مرکب. قتل نفس محترمه حرامه، این به دست خودش خودش مات میکنه. گرفتین چی شد مؤمنا؟ نقطه بذاریم. کسانی که پدر هستند در منزل و زنانی که حاملن باردارن و یا بچه شیردن، اینها اگر سیگار بکشن و یا چند تا نقطه بذار، سبب می شود که این نیکوتین و مونوکسید کربن در زن حامله عروق خونی جفت جنین منقبض شود، در نتیجه اکسیژن و مواد غذایی به مقدار کمتری به جنین میرسد که رشد جنین به خوبی انجام نمی شود و نارسایی ها و نواقصی پیش می آید. لذا اکثر زنان سیگاری بعد از حاملگیشان و 9 ماه انتظار، بچه هایی که به دنیا می آورند غالبا کم وزن هستند. این هم در تخصصی زنان و مامایی و جراحی زنان و این حرف را. مطالب دیگه هست، اونا رو پارسال اینا گفتم. اما تو بحث این که از توان و نیرو و سلامتی که داری حسن استفاده کن. تو بحث توان نگذار مثلا این افرادی که درس خوندن نگذار فراری بشن، نه از نظام نه از مملکت اسلامی نه از فامیل قوم عشیره شهر کشور، زیرا دشمن توانتونه میخواد بگیره. حاجی از کجا میگی؟ مثلا تو بحث مغزها و فرار مغزها یکم از توانت گرفته. در آمریکا و در کانادا 200,000 متخصص داریم که اینا همه متخصص های ایرانی هستن، از دکتر و مهندس. از این 200,000 متخصصی که در آمریکا و کانادا هستن ایرانیان، 5,000 نفر دکترن. بودجش از کشور ما، مدرسهش از کشور ما، معلمش از کشور ما، راهنمایی ابتدایی، آمادگی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، دانشگاه از ما. استفادهش از دشمنا. پس افرادی که توی این مملکت هستن باید مواظب باشن فرار مغزها پیش نیاد، شستشوی مغزها پیش نیاد، توان علمی ضعیف نشه به تکی که دشمن میذاره، یه ماشینی، یه خونه، یه زنی در اختیارش میذاره، این چان نعله به تازونه به طرف قر. تو زرنگ باش، مغزها رو نگهدار. حرفا هم میگن عمو جان چی میگن؟ تو بعد کشوری، تو بعد خانه و خانواده، شما بخواید تو خیابون را بری، کنار پارک و خیابون و بلوار اینا را بری، زباله ریخته، هر کسافت کاری که بخوای کنی، از مواد سیگار و افیونی بگیر تا قرتیگری های دیگه، از این خرسالو هم ریخته، این دختره هرزه یا زنان هرزه هم ریخته. اما این که مؤمنا شما زحمت دنیا و آخرت رو میخری، ازدواج قانونی میکنی، ازدواج شرعی انجام دادی، سختیاش از من و شما، تولید نسل از من و شما، نگهداری نسل از من و شما. اگر مواظب ناموست و ناموست مواظب تو نباشد و هر دو مواظب اولاد نباشم، وقت تک زدنا میشه از دشمن. این دیگه چه خنگیه؟ زحمت دنیا و آخرت پای من باشه، پاسخ به سوالات در دنیا و آخرت پای من باشه، خوبی بدی بچه‌ام به گردن این بابا یا پدر مادر باشه، دشمن تک بزنه. لذا میگیم آگاهی لازمه در ازدواج و خیلی چیزای دیگه. حالا میخواییم از 4-5 رشته علمی همین دو کلمه که حرف زدم به عنوان موعظه همینو توضیح بدم. اینا را مؤمن ها یادداشت کنی، یادگاری. علیکم السلام و رحمت الله. باید دانست که بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام برای دختر و یا پسرتان که به خواستگاری می روید 4 چیز دارا باشد. خواستگار منتخب شما 1 دیندار باشد، 2 خوش اخلاق باشد، 3 با سخاوت باشد، 4 عفیف و پاک دامن باشد. پرانتز باز، وسائل شیعه جلد 14 طبع اسلامیه تهران. مطلب دوم، در روانشناسی بالینی و علوم رفتاری گویند گاهی خطاهای حالی، گاهی خطاهای حالی داریم. مثلا پسر یا دختر بگوید همسر من فقط صداقت داشته باشد، چیزی دیگه از اون نمیخوام، باید دانست صفت عمقی نبایستی ازدواج کرد. یعنی تک بعدی نباید باشی. بابا جون صداقت یه صفت مثبته، خیلی چیزای دیگه هم هست. مثلا خوش اخلاق باشه، دیندار باشه، نرم خو باشه، خوش زبان باشه با شوهر، اطاعت شوهر کنه، عفیف و پاک دامن باشه. تو همه صفت رو فاکتور میگیری، فقط یکی میگی، میگه مریضی هم. این اشتباهه اینجوری ها. ولی اون صفت مثبت باشه، بقیه صفات مثبت هم هست. تصاف همونی ها. لذا با صفت عمقی نبایستی ازدواج کرد، چون در ابتدای ازدواج محبت بین زن و شوهر می آورد، ولی در ادامه ازدواج به یک دیگر بدبین می شوند و شخص پیش خود و یا به دیگری میگوید همسرم مرا دائما کنترل میکند. بفرما. محبت تبدیل شد به نقمت، به سوء زن، به درگیری لفظی، به بدبینی به یک دیگر. لذا این اشتباهه. همجور که امام صادق فرمود او درسته. خب معلوم شد آقا، چون صفات اگر فقط عمقی نگاه کنی به یک صفت، صفت دو رو داره، یک روش مثبته، یک روش منفی، و همیشه این رو به رخت میکشه، میگه تو به خاطر این خواستی، اینم که ها دیگه واسه چی طلبکاری از ما، سینه سپر هم داره، فیگور هم میگیره، اطاعت دیگه از شوهر پیشکش. درست مؤمنا؟ علیکم السلام ورحمت الله. علیکم السلام ورحمت الله. علیکم السلام ورحمت الله. خوش آمد.
عزیزت میکنم آقا جان.
سلامت باشی. خوش آمد.
ببخشید. سلام علیکم. راحت باشید. خدا شما رو حفظ کنه.
سلامت باشید. با عافیت و امنیت. با اجازه شما. با اجازه شما. رضا همون فرمایش امام صادق علیه السلام که در خواستگاری و ازدواج کردن قبل ازدواج این خواستگار این چهارتا رو داشته باشی از همه بهتره. اینا رو میگیم چار پایه و فونداسیون زندگی صحیح. دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاک دامن باشه، با سخاوت. حالا اگر کسی بخواد این فونداسیون که محکم شده، این چارچوب زندگیش هم شاداب باشه، سالم باشه، با طراوت و خرمی و سرسبزی باشه، میگیم اینجا بر دو پایه، بر دو چیز استواره. یک، زندگی سالم شاداب خرم سرسبز بر دو چیز استواره. یک، پایداری و صبر. یعنی مقاومت لازم. دو، رضایتمندی و خوشنودی از مقدار امکانات موجود و مقدار توان یک دیگر. و رضایتمندی از یک دیگر و رضایتمندی از زندگی موجود. در اینجا یک توجه و یک تذکر لازمه. توجه، قربانی دیگران نشوید. تذکر این است که جلاد خود نباشید. تو روایات اسلامی داریم ها، میگه مؤمن مؤمنه نباید تو سری خور باشه، نباید زیر بار ستم و زور باشه، و همچنین مؤمن و مؤمنه حق نداره خودشو تحقیر کنه، خودشو کوچیک کنه که بین دیگران بی آبرو باشه. نباید کارای سبک سری و خیره سری کنه که از چشم دیگران بیفته و جائز القیبه بشه. مؤمن حق نداره. خوب درست شد مؤمنا؟ حالا گوییم در گذشت و بخشش واقعی و به جا، یه ویرگل بذاریم، احساس خوشایندی در فرد هست. حالا چه شوهر باشه چه زنش باشه، چه پدر باشه چه مادر باشه، چه معلم باشه، گوینده باشه، چه شنونده باشه، هر چی دوست داری بگو، تو هر جا که هستی احساس خوشایندی هست. چرا؟ چون حفظ شخصیت یک دیگر هست، حفظ آبروی یک دیگر هست، حفظ تراوت یک دیگر هست، در دسترس هست، امکانات برای همه، امکانات انحصاری نیست. تصور فرمودین مؤمنات چی شد؟ همچنین برو تا مثبت بی نهایت. این خط اول. ولی اگر گذشت و بخشش کردی ولی احساس ناخوشایندی داری، معلوم می شود که قربانی شدی و خود واقعی خود را سرکوب کردی. یعنی چی حاجا؟ مثلا این آدمه متکبره، این آدمه سلطان جائره، این آدمه قلطاق و شرور محله، اینا ناهنجاری ازشون سر میزنه. شما گذشت کردی، آوانس دادی، بخشش کردی، عفو کردی، هیچی نگفتی. حالا این جریتر میشه در شرارت و ظلم و عدوان و ستنش. شما جلوش وایستی؟ اگر جلوش وای نستی، خودت که خوبی و افرادی که خوبن همه رو قربانی کردی به دست اراذل و اوباش. حق نداری اینجا گذشت کنی و بخشش کنی. گرفتی مؤمنه چیه؟ یه بار دو بار از حق شخصیت میگذری، اما حق نداری از مصلحت اجتماعی بگذری. جایز نیست، حرامه. خب این تیکه معلوم شد عمو جان؟ پس اگر گذشت کردی ولی احساس ناخوشایندی داری، علیکم السلام، معلوم میشه قربانی شدی و خود واقعی خودت رو سرکوب کردی. خود واقعیت سرکوب کنی چی جاش میاد؟ خود مجازی جاش میاد، پرستیج کاذب جاش میاد، که در کتاب تخصصی اخلاق اسلامی مال محمد علی سادات که تو دانشگاه میخونن اونجا دیگه توضیح داده در بحث خود مجازی خود واقعی. اونو دیگه باز اونجا نگاه کن. مطلب بعدی دنباله بحث، به نفع همدیگر، به نفع همدیگر از مصلحت شخصی خود بگذرید، مثل زن و شوهر، مثل پدر و مادر، تا همگرایی جمعی حاصل شود، تا همگرایی جمعی حاصل شود. تو تمام کارهای اجتماعی همجوره، یکیش محیط مباحثه، یکیش محیط مشاوره ژنتیکیه، مشاوره روانیه، آکادمیک علومه، شورای نظام پزشکیه، نمیدونم شورای نظام مهندسیه. درست شد آقا؟ ما مهندسی کار، مهندسی نفرات، مهندسی سیستم، همجور بیا مهندسی ارتباطات. اگه هر کی بخواد به مصلحت شخصی خودش فکر کنه دیگه کار جمعی محقق نمیشه، استفاده از عقل جمعی نمیشه. تصور شد مؤمنا، پس از مصلحت شخصی باید بگذاریم تا کار جمعی انجام شه. مثلا من یکم چرتم میام که ول کنم برم این گوشه بشینم چرت بزنم بخوابم، این کار جمعی مباحثه انجام نمیشه. اون یکی دیگه مثلا که پاش درد میکنه، مثلا میگم که پاش درد میکنه، پاش اینجا چهار تا کلمه علق بزن ژیمناستیک و دو تا دمبل بردارو دیگه، فضای مباحثه به هم میریزه. میخوام بگم باید جاش تغییر بده، اما تو همینجا که نمیشه. همون همه کارهای جمعی همینجوره. مثلا دستش خسته شده تو کارخونه که بگه آه این چیه، آچار همینجور پرت کنه، حالا بعد دستگاهی بخوره یا لای دستگاهی بره، کار جمعی به هم میریزه. پس تو کار جمعی به نفع همدیگر از مصلحت شخصی یه مقدار بگذر که مصلحت اجتماعی تحقق پیدا کنه و کار جمعی به نتیجه برسه. مطلب دیگر، باورهای غلط سبب مطرح شدن خواسته های غلط میشه. باورهای غلط سبب مطرح شدن خواسته های غلط میشه که نتیجه آن رفتارهای غلط از انسان سر میزنه. خواسته نابجا ناهنجاری میاره، خواسته نابجا بد اخلاقی میاره، خواسته نابجا خشونت بیجا میاره، خواسته نابجا سطح توقعات بیجای انسان و انتظارات بیجای انسان رو بالا میبره. دیدی همه شد جزو صفات رذیله، سیئات، رفتارهای منفی، ناهنجاریا. پس از دیدگاه تخصصی سیر و سلوک و تهذیب نفس و اخلاق عملی و روانشناسی بالینی و علوم رفتاری، این یه خط خدمتتون گفتیم. مطلب بعدی، بعضی هستن در محیط خانم و خانواده، مثلا اینجا خونه است، اینم مثلا خانم، اینم مثلا شوهر، بعضی در محیط خانم و خانواده یه سری قیاسات بیجا میکنن. بابا جون قیاس ابو حنیفه‌ای قیاس باطل فقهیه، تشبیه منطقی تمثیله، فقط سابقه بطلانش 1200 ساله نیست، 2000-3000 از بطلان تمثیل، 2000-3000 سال میگذره از زمان یونان اثبات شده که تمثیل باطله. حالا بعضی تو خانم و خانواده قیاسات باطل دارن، مثلا شوهره به زنش میگه من میخوام تو مثل مادرم باشی. این چه حرف چرتی هم؟ مادرت نسبت، علیکم السلام، خوش آمد، مادرت نسبت به شما فرزند همیشه حالت هبه، عطیه، بخشش داشته. بله بله، همش حالت بخشش داشته. اما شما زن و شوهر قانونی و شرعی مثل مادر نیستی که همش دست دهنده داشته باشی، دست بخشش و عطیه. نه، شما زن و شوهر شرعی و قانونی که هستی هم دهنده هستی هم گیرنده. یعنی اگر این به شما عفو میکنه، تو هم نسبت به این باید عفو داشته باشی. این اغماز داره، اینم باید اغماز داشته باشه. این نرم خوه، اینم باید نرم خو باشه. این خوش زبان نسبت به شوهر، اینم باید خوش زبان باشه نسبت به همسرش، نسبت به زنش. طرفینیه، یعنی هم دهنده هم گیرنده. بیاد مقایسه کنه با مادرش که فقط عطیه است، فقط دست دهنده و بخشش داره. دیدی قیاس ابو حنیفه یه حرف غلطی. لذا تو روانشناسی های خاص خانوادگی هم این مطرحه. در زن و شوهر هم دهنده هستن هم گیرنده هستن، ولی در مادران فقط عطیه‌ای دهندگی به فرزند هست، همش اغمازه، همش تفضله، همش بخششه. لذا گوییم تجارب سالم و سازنده سبب ارتقاء خانه و خانواده و رشد اعضای خانواده می شود. چه رشد پدر و مادر، چه رشد زن و شوهر، چه رشد فرزندان از دختر و پسر، همه رشد فرهنگی دارن، رشد تربیتی دارن، رشد ادبی دارن، رشد گفتار صحیح دارن. مثلا فهمیدین مؤمنان تو پزشکی جدید مثلا فقط گفتار درمانی میکنه برای کسی که انگو بگو بگو لکنت زبان داره، اما تو روانشناسی اسلامی نه تنها بحث درمان همین محسوساته، بلکه بحث درمان و حفظ تعادل روانی هم است، تعادل گفتاری هم است، تعادل رفتاری هم است، تعادل کرداری هم است. ببین اسلام ولایی چقدر گسترده است. این پزشکی جدید یک سرسوزنش میشه. شاخه‌های علوم متعدد است. مثلا تو بحث روانشناسی شاخه‌های مختلفی داره. روانشناسی کودکان، حتی کتاب های جدید مثل مثلا روانشناسی کودکان نلسون چاپ 2004 میلادی، یا روانشناسی بزرگسالان گام به گام، آموزش های گام به گام، کتاب خارجی ترجمه ایرانی هم شده، یا مثلا روانشناسی مزدوجین. حالا قبل از ازدواج، سال عقد، بعد از ازدواج، برای بچه دار شدن، این همه مشاوره های ژنتیکی میخواد، مشاوره های روانشناسی میخواد، مشاوره های اخلاقی با اساتید اخلاق میخواد مؤمنا، مشاوره های عملیاتی میخواد، حتی برای مسائل سلام علیک خصوصیشون و حتی برای مسائل رفتاریشون و تربیتشون، این همه مشاوره های عملی میخواد. یه کورکورانه عمل نکنه که بس سرش بخوره به سنگ های مختلف، تکر بشه گیج و منگ و مجروح و بگه چرا اینجوری شد همچقا، به همه زن میدی چرا مال ما ایتالیه، یا زنه بگه به همه شوهر میدی چرا شوهر ما ایتالیه. جاهلانه قافلانه نباید عمل کنی. خب معلوم شد عمو جان. زن و شوهر هر دو بایستی گذشت و اغماز داشته باشم، اما کارهای قراری، جهالتی، قافلانه و سبکسرانه و خیر سرانه و دست و پا چلفتی و یا کارهای حرام و لغویات نبایستی انجام دهند. اما اول که روحیه گذشت و اغماز داشته باشن، عمومات قرآن مجید و روایات هست، موارد خاصم هست، خذ العفو و امر بالعرف و اعرف عن الجاهلین، علیکم السلام. خذ العفو یه امر کلیه، خدا هم همجرا و یعفو عن کثیر، میگه خیلی از اثرات وضعی بد که بهت برمیگرده به خاطر سیئات اعمال خودته، اگر نه خدا یعفو عن کثیر. حالا کسایی بخواد خداگونه زندگی کنه نسبت به خواهر برادراش، نسبت به پدر و مادرش، نسبت به فامیل همسایه شهر و مملکتش، کل دنیا، باید خذ العفو باشه، یعفو عن کثیر باشه. چشم اونم میگه و یعفو عن کثیر باشه. حالا خداگونه زندگی کرده، داداش بزرگ باشه، شوهر باشه، زنش باشه، پدر و مادر باشه، اولاد باشه، هر بزرگواری باشه، این یه تیکه اول. اما الان میخوام فرمایش آقا رو توضیح بدم. اما اگر فقط یک طرف گذشت کنه، همیشه مثلا زوجه فقط گذشت کنه همیشه، یا فقط شوهر گذشت کنه همیشه، یا فقط بابا گذشت کنه همیشه، یا فقط بچه گذشت کنه همیشه، این اشتباهه. حالا میخوام همین توضیح بدم بنویسیم مؤمنا. اگر فقط برای همیشه مثلا زن، تو پرانتز بنویس زوجه، پرانتز ببن، گذشت کند، این ارتباط ناصحیح است، زیرا ارتباط ظرف و مظروف می شود، یعنی ارتباط شوهر و زوجه می شود. از یک طرف ارتباط هست برای دلخوشی شوهرش، همیشه زوجه کوتاه بیاد، اما از اون طرف دیگه ارتباط نیست. دیدی علقه زوجیت میگن، علقه زوجیت میگن که طرف اینیه، اما تو روابط عمومی الان مشکل پیدا شد، یه بر ارتباط است یه بر دیگه ارتباط نیست، لذا دیگه محبت از بین میره، چون محبت طرف اینیه، الفت طرف اینیه، رضایتمندی از یک دیگر طرف اینیه. دیدی هر سه تا خراب شد. ما با این جامدات و مایات فرق میکنیم که یکی ظرف باشه یکی مظروف. ما انسانیم، احساسات داریم، عواطف داریم، اینا نباید از مدار حق بیرون بره، ارتباط باید دو سویه باشه و به نحو صحیح باشه. اگر زن گذشت میکنه شوهرم گذشت کنه، اگر شوهر گذشت میکنه زنم گذشت کنه، هیچ کدوم عقده‌ای نباشم یا قلدر نباشم رو خواسته های نابجاشون پافشاری کنم، ظلم به یک دیگر کنم. لذا گوییم قبل از ازدواج با عقل ازدواج کن، همان گونه که امام صادق فرمود تو بحث خواستگاری که اول مباحثه گفتی. باید تحقیق کنی دیگه، باید تحقیق کنی پژوهش کنی، باید تحقیق کنی پژوهش کنی، مثل هر چیز دیگه که مایی تو زندگی انجام. قبل از ازدواج با عقل ازدواج کن، ولی بعد از ازدواج با عشق حلال، با عشق حلال زندگی کن. قیداش خیلی دقت کن، قیداش که میگم تمام این کتب روانشناسی داخل و خارج کشور رو همه رو حاشیه زدم، حالا دارم این قیداشی که میارم. با عشق حلال زندگی کن، نه عشق حرام. بگی حجقا این ازدواج ما که شرعی و قانونی بوده، منم خیلی زنم و دوست دارم، حالا تو ایام عادت ماهیانه است ما سلام علیک خصوصی کنه، ها غلط میکنی، فعل حرامه. حالا بگی برای اینکه زنه، بگی برای اینکه شوهر بدش نیاد تن بده، اینجا تعاون بر اسم عدوانه، و حال اینکه خدا نهی کرده ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یا داره کم کم عید نوروز میاد، زنه پاشو توی یک کفش کنه، بگی اینجا پرده بزن، یا پرده ها رو عوض کن جنس خوب بزن، میگه شوهرم مثلا پول ندارم، میگه به درک که پول نری، از هر راهی شده پول بیار، ولو از احتکار، ولو از ربا، ولو از گران فروشی، تو پول بیار پرده نصب کن. حالا اینم برای اینکه زنش دلش نشکنه در راههای حرام پول بیاره، اینم غلط کرده. دیدی اون میشه عشق حرام. عشق حرام ما نمیگه، اینجا از نظر اسلامی عشق حلال رو میگه. تمام کتب روانشناسی داخل خارج کشور قید زدی ها، اونا به صورت مطلق میگن اشتباهه. این میخوام الان اسم دکتر رو ببرم دیگه اعصابتون خورد شه روزای تولد. پس قبل از ازدواج با عقل ازدواج کن، ولی بعد از ازدواج با عشق حلال زندگی کن. یعنی با چشم باز ازدواج کن، یعنی همین جوابی که بی بزرگوار دادم، یعنی قبل از ازدواج عشقت مجازی نباشه، سرکوچهی و چشچرونی نباشه، سوت بلبلی و فدایت شوم و یه چشمک بزنم و یه بلوتوس مبتذل بفرسته و زیر پات خالی نشه بری تو گرداب فساد، عشقای مجازی زود گذر که کرمت خالی کردی دیگه هیچ محبتی نسبت به هم دیگه نداری، اون نباشه. قبل از ازدواج با چشم باز ازدواج کن، یعنی تحقیق کن، پژوهش کن، ببین این چهار تا صفتی که امام صادق فرمود در این جنس مخالفه هست که میخوای باش ازدواج کنی یا نیست. قبل از ازدواج با چشم باز ازدواج کن، ولی بعد از ازدواج، ولی بعد از ازدواج قانونی و شرعی چشمت رو ببند. نه اینکه کور کورانه عمل کنی، نه، بعد از ازدواج چشمتو ببند، نه اینکه کورکورانه عمل کنی، نه، بلکه خوبی های همدیگر را ببینید، معایب همدیگر را نبینید، هی مرور نکنید، عیب جویی یک دیگر نکنید، پیش بچه ها، پیش فامیل، پیش غریبه عیب جویی یک دیگر نکنید، حرام گناه کبیره. این مراد ماست از این که با چشم باز ازدواج کن، بعد ازدواج چشمتو ببن، یعنی اغماز داشته باش، عفو داشته باش، خوبی ها رو ببینین، تو همیشه زندگیت شاداب باشه، سرسبز باشه، با تراوت باشه، امید به آینده و زندگی بهتر در دنیا و آخرت باشه. اما چند مطلب آخر، خدا که بهتون بچه داد مشرک نشید، هر کسی خوبی بچه رو به خودش نسبت نده، نه پدر نه مادر، خوبی بچه تفضل خداست بر پدر و مادر. اینم آیه قرآن به من و شما تذکر میده، میگه اولاد نداشتن، وقتی که اولاد بهشون دادیم شروع میکنن به شرک ورزیدن. از اون طرفم مؤمنان، پدر صالح، مادر صالحه، فرزند پروریشون، پرورش فرزندشون، فرزند پروریشون دیکتاتوری نباشه، بلکه تربیتی سازنده به طریق اهل بیت عصمت و طهارت باشه. فرزند پروری دیکتاتوری نباشد، بلکه فرزند پروری آگاهانه و متناسب با زمان زندگی فرزند باشد. اینم مضمون روایاتی که در کتب شیعه در بحث اولاد هست، میگه بچه هاتون رو به زمان خودتون تربیت نکنید، به زمان خودشان تربیت کنید. خب معلوم شد مؤمنا؟ مثلا اون زمان ها منش بوده، ایروپولی بوده، مرسع بوده، فرفره بوده، تیشله بوده، ولی این زمان ها موبایل هست و آتاری هست و سگا هست و بازی های کامپیوتری هست و ماهواره هست و اینترنت هست و ماشین و موتور عفا. شما قبل از اینکه این ابزار رو در اختیار فرزندت قرار بدی، فرهنگ صحیح مصرف بجا رو بهش یاد بده و آثار تخریبی وضعی بد از سوء استفاده از این ابزار رو به بچت گوشزد کن. قبل از این که بچت استفاده از این ابزار کنه و یا عادت پیدا کنه به سوء استفاده در مسیرهای بد، قبلش تذکر بده که امام صادق فرمود بادر و اولادکم، مبادرت کنید به فرزندانتون قبل از این که مرجعه و گروه گمراهان از جمله بنی امیه و بقیه بچه‌هاتون رو گمراه کنن. زودتر از دشمن اقدام کن، حالت انفعالی نباش. مطلب بعدی مؤمنات در زمینه اولاد و پدر و مادر و زن و شوهر، بایستی بین زن و شوهر علاقه باشد. زورکی ازدواج ندید. تو روایات شیعه، تو وسائل شیعه جلد 14 و کتاب ازدواج در اسلام آیت الله مرحوم شیخ علی مشکینی که ترجمه آیت الله جنتی روایات است، نگاه کنید، میگه زورکی به بچه‌تون ازدواج ندید، پسراتون زورکی دختر ندید. دختری که صالحه هست، مؤمنه هست، خوش اخلاق و عفیف و اینا هست و این هم پسرت علاقه بهش داره، دوستش داره، اون دختره بهش بده. لذا گوییم بایستی بین زوجین علاقه باشد و چنین علاقه ای استمرار داشته باشد تا بتوانند زن و شوهر و پدر و مادر فدایی یک دیگر باشند، تا به این قدرت و توان رو پیدا کنند در زندگی مشترک صحیح که فدایی دین خدا یعنی اسلام ولایی بشن، همچون حسین ابن علی علیه السلام که فدایی اسلام ولایی شد. خانم رباب هم همینجور. خوب گرفتین آقا چی گفتم؟ الان امروزا که قتل یزید ابن معاویه هست لعنت الله علیه، چقدر تو روایات شیعه داریم اگر کسی چشمش به صفحه شطرنج، عربی فصیح شطرنج بخون، ایرانی ها میگن شطرنج، اگر کسی چشمش به صفحه شطرنج افتاد درود بر ابی عبدالله الحسین بفرسته و لعنت بر یزید کنه، بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله اللهم لعن یزید، چقدر ثواب داره. این به خاطر چیه مؤمنا؟ به خاطر روحیه آمادگی. تا علاقه نباشه بین مأموم و امام و استمرار علاقه نباشه، تولی و تبری اصلا پیش نمیاد. خب معلوم شد مؤمن ها. پس زن و شوهر، شوهر تحمیلی نباشه، زن تحمیلی نباشه، این علاقه بین زن و شوهر قانونی و شرعی استمرار داشته باشه تا این زن و شوهر و پدر و مادر فدایی هم دیگه باشن، کوچکترین آسیبی هر کدوم نخواد به دیگری بزنه و از جای دیگه هم آسیب نرسه و هر دوشون دیندارن، خوش اخلاقن، دین فروش نیستن، دنیا رو بر آخرت ترجیح نمیدن. اگر بنای انهدام اسلام به توسط دشمن هست، هر دو فدایی اسلامن، چون علاقشون نسبت به یک دیگر به خاطر خدا بوده، از جهت ولایت هم دیگر رو دوست می داشتن، از جهت ولایت، نه از جهت حیوانی که جانور دو جنسی هم به جنس مخالفش مثلا علاقه نشون میده در بعد حیوانی که 4-5 دقیقه رو به ساعت 20 دقیقه طول میکشه. حرف ها میگرفتین مؤمنا؟ اینی که دین میگه چقدر فازش قویه تا اینی که روانشناسی بالینی یا علوم رفتاری از غرب و شرق، او چقدر کوچولوی دیده نمیشه، مثلا علاقه حیوانی دیده نمیشه. علاقه مؤمنا انسانی و اخلاقی و تربیتی صحیح و سیر و سلوک شهودی، سیر و سلوک شهودی، یعنی این زن و شوهر به هم علاقه دارن برای خدا و از جهت معصومین، حالا میبینه با چشماش، میشنوه با گوشاش رضایت خدا و معصوم را. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ لازم نیست کسی بگه الان امام زمان از تو راضیه، او خودش میشنوه، او خودش میبینه لبخند ملیح به صورت امام زمان و بر لبهای امام زمان، او میبینه، تو نمیخواد بگی امام زمان از تو راضی باشه، او میبینه رضایتش رو. گرفتین مؤمنا چی شد اینجا؟ حالا این فرمایش آقا رو توضیح بدم دوباره. اگر انسان گذشت کنه ولی طرف مقابل بی تفاوت باشه یا جری شود در سوء ادبش و اساءش. در این صورت انسان نبایستی گذشت نسبت به چنین فرد داشته باشه. چرا؟ چون وظیفت نهی از منکره، چون وظیفت نهی از منکره، نه بقاء منکر که این بدش نیاد هیچی بهش نگم ناهنجاری داره یا رفتار منفی داره یا فعل حرام داره هیچی بهش نگم، فعلا پرستیژ ظاهرمون پیش غرب و شرق و حقوق و بشر به هم نخوره، این چه جوکایی همون مد شده تو جامعه. نه، اگر اینجا شما شیعه بخوایی گذشت کنی این کفار حربی و مفسدین فعل از غرب و شرق به هیچ اصول ارزشیت احترام نمیگذارن. ببین به مسجدت، به حسینیت، به قرآن، به امام حسین، به همه این ارزش‌های واقعی ببین حمله کردم. اینجا گذشت اغماز حرامه، اینجا وظیفت نهی از منکر عملیه، شجاعانه باید وایسی تو میدون. خوش آمد. اگر میدون مبارزه را ترک کنی ها، یعنی نهی از منکر را زیر پات گذاشتی، حکم خدا را تعطیل کردی، این حرامه، اینجا نباید گذشت داشته باشی. پس این سه خط مباحثه چی شد مؤمنا؟ اگر انسان گذشت کنه ولی طرف مقابل بی تفاوت باشد یا جری شود، دست شما درد نکن، جزاک الله خیر. در این صورت نبایستی انسان گذشت کنه، زیرا وظیفه نهی از منکر دارد، نه اینکه فرمالیته کنه، مسامحه کنه یا تساهل کنه که در اینجا هر ستاش حرامه و سبب غلبه دشمنان واقعی بر اسلام ولایی میشه و حسب اصول و ارزش ها میشه، چه ارزش های تربیتی، چه اخلاقی، چه دینی، همه حسب میشه، سنگ رو سنگ بر نمیاد، همه شرارت و ناهنجاری موج میزنه تو جامعه و پرچمهای منافقین از غرب و شرق میوزه و مؤمنین و مؤمنات همه خونه نشین میشن، خونه دل میخورن، حتی به زبون دیگه نمیتونن امر معروف و نهی از منکر کنن، تا چه برسه به عمل. پس نسبت به دشمن نباید کوتاه اومد. مطلب بعدی مؤمنا تو بحث زندگی اجتماعی، چه کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده، چه اجتماعات بزرگتر مثل مباحثه میکنیم تو حسینیه میریم، تو شهرمون مشهد مقدس هستیم یا هر اجتماع سعی، در زندگی مشترک یعنی زندگی اجتماعی تعامل و گذشت هست، تعامل و گذشت هست، ولی نبایستی بهره کشی از یک دیگر شود. همچنین تو بحث اغماز و عفو صحیح نباید انسان عقده‌ای باشه و گذشت و عفوش رو تأخیر بندازه، این کارم غلط. گذشت و عفوت به جا باشه و بدون تأخیر، آنجایی که طرف سریع توبه کرده و اومده تو مدار ولایت و حرف شنوی صحیح از مافوق صحیح که ولایت امام عادل و انشالله که امام معصوم تشریف بیاره، حرف شنوی صحیح از مافوق صحیح داره. پس ها فهمیدیم مؤمنا. حالا تو بحث ازدواج، ازدواج این یاد داشت بفهمیم، ازدواج قانونی و شرعی یک فرایند رشدی است، رشد صحیح، سیر الالله، قرب الالله و رشد ارضی هم داره، یعنی این صفت های مثبت در تو کمال همنشینی در دیگران اثر میکنه، در فامیلت غیر فامیلت اثر میکنه. ازدواج قانونی و شرعی یک فرایند رشدی است، نه پرستاری، نه پرستاری و نه کارگری و نه درمانی. چند تا نقطه بذار، این یعنی چی حاج آقا؟ حالا واسه توضیح بدم، مثلا مریض شدم و در به داغون شدم، مثلا این بگیر حاج آقا برو یه زن بگیر تو رو تر و خوش کن. بابا جون زن شرعی گرفتن که پرستار نیست، فقط خیلی چیز هست. حالا یکیش هم تفضل میکنه، پرستاری از من میکنه وقتی که مریض شدم، اما از اول نیتم این باشه زن بگیرم که پرستاری میکنه، این نیت غلطه، نیت صحیح نیست. وقتی میخوای زن بگیری باید برای خدا زن بگیری، خدایی چون که تو راضی و خودت فرمودی که مؤمنین و مؤمنات ازدواج صحیح دارن الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، چون که گفتی مؤمن باش چشم، چون که تو راضی به ازدواج چشم. خب ازدواج خیلی اثرات وضعی مثبت داره، خب یکیش هم پرستاریه، اما نه اینکه نیتش پرستاری باشه. او دومی مثلا میگه حاج آقا تنها هستم، دست تنها هم که صدا نداره، کار هم که راست و ریس نمیشه، اگر دستا چند تا باشه کار زودتر پیشرفت میکنه در زمان کمتر. یعنی همجور مؤمن ها حیوانی فکر میکنه و فقط بعد مادی اقتصادی، بعد انسانی و تربیتی و رفتارهای صحیح و مثلا تهذیب و اخلاق اصلا اونا هیچی فکر نمیکنه. اینم غلطه که بگه دست به کمکم باشه، عصای دستم باشه زنم، اینم غلطه، اینم مال کارگری. یا خیال کنه زنش همیشه کلفت، یا مثلا زنه خیال کنه همیشه شوهرش نوکره، کارگره، حمالشه، باربرشه، اینم غلطه، هر دوش غلطه. کارگری هم نباید باشه، درمانی هم نباید باشه که خیال کنه این فقط معالجه. حالا تو مردم رسما ببینید عمو جون، حالا من تا بگم همه تون میدونی، حالا تو مردم رسمه، مثلا فرض کن این خودکاره که دستم هم، فرض کن یه بچه لاته یا یه بچه هرزه یا یه بچه بدزبان، حالا هرچی، در زود مثلا بهش میگم، اطرافیان میگن بابا این ازدواجش بده، یه آدم میشه این زنه، این آدمش میکنه. بابا جون تا زنه میخواد این آدم کنه خودش دقمرگ میشه، این تا کی دست از فحاشیش برداره، از قرتیگریش برداره، از شبنشینی های مبتذلش دست برداره، این خورد و خمیر شد. بله واقعیت داره، شریعت محمدی هم تذکر داده صلی الله علیه و آله و سلم که آدم ازدواج کنه خیلی از ناهنجاری ها، نارسایی ها، بیتربیتی ها از فرد و جامعه رخت برمیبنده. او سر جاش درسته، یکی از اثرات وضعی خوب مثبت ازدواج قانونی و شرعی چیه؟ درمانیه، بحث ازدواج درمانی او سر جای خودش خوبه، اما علت تامه نیست، یکی از علل ناقصه است، یکی از اسبابه، یک اثر وضعی خوبه، اما از اول نیتش این باشه فقط به خاطر این، چون که من در این زمینه لاتم پس ازدواج کنم از این هیچ دیگه لات نباشم. لاتی که فرقه یه قسمی، مدلای مختلف گناه است، مدلای مختلف شرارت و لاتیه، فقط از این زاویه نگاه کردن با زاویه کاملی نیست، یعنی دیدش توأم با بصیرت کامل نیست، دید محدوده، به اصطلاح پزشکی دید تونلیه، گاهی تو همین چشم زاری هم میشه بیماری دید تونلی، مثل که یه استوانه بذاری جلو چشمه، فقط ایجوری میبینی این ورا رو نمیبینی، یعنی میگن دید تونلی، یه بیماری بصریه. بیماری بصیرتی هم داریم، همین حال دارم مباحثه میکنم، فقط یک جهت خوبه ببینه، جهات خوب دیگه رو نبینه، بعد بخواد نارسایی های خراب خودش رو با همون یه جهت خوبه در این دیگری خوب کنه، نمیشه. همون هر جهت بدی که مختلفه داروی مختلف میخواد، درمان مختلف میخواد. خوش آمدی. خب این تیکه معلوم شد مؤمنا، این یه خط. تو بعد اجتماعی، تو بعد اجتماعی وظایف عمده بشر غالبا در این سه زمینه است، یکی ازدواج درست و بالنده و رشد دهنده، دوم کار صحیح داشتن توأم با استمرار در کار صحیح با حقوق ثابت یا غیر ثابت، ولی این کار صحیحش راه گشاست، یعنی هم میتونه نفقه واجب و نفقهشو بده تو بحث خانه و خانواده، هم سرریزشو به فامیل و غیر فامیل احسان کنه یا انفاق کنه یا ایثار کنه. سوم دوستان، تو بحث روابط عمومی روابط اجتماعی دوستانت چجوری باشه؟ دوستان خوب باشه، دوستانت از اخیار باشه نه از اشرار. اینم تو روایات داریم، مصاحبت الاخیار. بعد تو روایات باز داریم ایاکه و مصاحبت الاشرار چون تو رسوان بالاخیار. حالا اونا دیگه روایات با سندهای مختلف ده. آخرین مطلب یادگاری، یکی از چجور مؤمنا هر کاری مهارت میخواد، مهارت های کار تو بعد کارآفرینی و کارآمدی و کارآموزی و اینا همه بحثش کردن، تو بحثای فنی. تو بحث زندگی هم مؤمنا مهارت های زندگی میخواد. یکی از مهارت های زندگی چیه؟ اینه که شخص نسبت به خودش آگاهی داشته باشه، همین یک کلمه، یعنی خود آگاهی. یکی از مهارت‌های زندگی اینه که شخص نسبت به خودش آگاهی داشته باشه. اینه به اصطلاح روانشناسی خانواده میگیم خود آگاهی. مثلا ببینه شجاعت داره یا نه، جرأت در انجام کار صحیح داره یا نه، خوش زبان هست یا نه، نرم خو هست یا نه، با وفا هست یا نه، با رأفت هست یا نه، با صداقت هست یا نه. چند تا نقطه بزن تو نخ خودت باش، مثل مؤمنی. تو روایات داریم میگه اینقدر مشغول خودشه فرصت نمیکنه درباره عیب دیگران فکر کن، یعنی خود آگاهی نسبت به خودش داره. حالا مثال به شوهر بزنم که خودمون پسریم مردیم، یعنی شوهر عزیز همیشه در نخ خودت باش نه در نخ خانومت، که آیا او این صفات حمیده که مقداری شمردم دارا هست و یا داره انجام میده یا نه. تو خودت ببین چی کاره ای، اول در خودت این صفات حمیده رو ایجاد کن، بعد با عمل به دیگری یاد بده. نه اینکه این صفات حمیده رو خودت نداری وقت توقع داری این داشته باشی همیشه هم انجام بده، این چه توقع بی جایه. اینجا چون معرفت به نفس نیست فاصله از خدا کم میشه کم میشه کم میشه و بعد از خدا بیشتر میشه. این بنا بود بره تو درجات بالا، حالت رفلکسی میشه، برعکسی میشه، تو درکات هی میره پایین، هی میره پایین، وقت بعدش از خدا بیشتر میشه. یه مرتبه میبینی سر از جایی در میاره که منافق محاربه، مثل این مثلا برادر ریگی میگی، وقتی دختر خانواده شهید گرفته تو مملکت اسلامی ایران است، بعد به تبلیغات خنگ وهابیت عضو فراماسونری انگلستان که هر جمعش طلبن، خودمحورن، نجات پرستن، انحصار طلبن، قاتلن، اغتشاشگرن، شستشوی مغزی داده میشه، میاد به دست خودش زنشو تو خواب یه تیر خلاص میزن. دیدی عمو؟ دیدی وقتی آدم خود آگاهی نداره تو بلاد اسلامه، تو تنها سنگر واقعی اسلام و مسلمینه که ایرانه، دختر خانواده شهیدم گرفته، چون خود آگاهی نداره تو خیالات واهی و پوشالی هست، شستشوی مغزی با دشمن داده میشه، خودش میشه عامل اجرایی فساد دیکته دشمن. بفرمایید. حالا هر کسی اندازه خودش طاغوت میتونه بشه، طاغوت چه میتونه بشه، شرور میتونه بشه. ما الان بحثمون کلیه، یه مصداق مثال زدم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. نه مدل مدرک هست مؤمنا. این چون خود آگاهی نسبت به خودش نداره، ببین مؤمنا اول درگیری لفظی داره، بعد بهانه جویی میکنه، بعد سوء ظن داره، بعد از خانه و خانواده فاصله میگیره، بعد فراری میشه، بعد با دوستان ناباب میپلکه، بعد حروم خاری میکنه، قماربازی باشه، عکس سکسی باشه، شیشه شراب باشه، بعد خنجر کشی میکنه، مثلا قیمه قیمه میکنه، تیغ میزنه، بعد پول میگیره از دشمن اجیر میشه، آدم میکشه. بفهم. وقتی خداگاهی نباشه، خدا بینی نیست، تکلیف مداری نیست، پیروی از حق نمی کنه، اصلا حرف حساب گوش نمیده از اهل حق، میره تو خودبینی، میره تو خودپسندی، میره تو خودمهوری، بت نفسشو میپرسته، بت نفس امارشو میپرسته. دیدی مشرک شد به شرک. دیگه خدا پرست نیست، خود پرست میشه، احساسات کاذب خودش رو بر مصلحت اجتماعی مقدم میداره، بر مساله اسلام و مسلمین مقدم میداره، اوقات همه رو تلخ میکنه، با هر دین و مذهبی که هستن اوقات انسانی رو تلخ میکنه، زندگیشو نکبت بار میکنه. بفرما. چون جهنمی داره زندگی میکنه، از خدا فاصله گرفتن جهنمی زندگی کردنه. او غیر از آتش بیار معرکه و آتش سوزان ایجاد کردن کار دیگه بلد نیست، رضا ازش شرارت سر میزنه. دیدی اون قدم اول چی بود؟ خود آگاهی نسبت به خودش نداشت. دیدی از خانواده، خانواده شروع شد، رفت به جامعه های بزرگتر سرایت کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.